با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 9. امروز مطالعه و بررسی فصل 9 از انجیل متی را ادامه می‌دهیم. در متی فصل 9 آیه 36 می‌خوانیم: دل او به شدت برای مردم می‌سوخت، زیرا مشکلات فراوان داشتند و نمی‌دانستند به کجا بروند و از چه کسی کمک بخواهند. آنان مانند گوسفندانی بی‌چوپان بودند. اشاره به موضوع دلسوزی در این فصل تکان دهنده و هیجان انگیز است. اینطور نیست؟ پادشاهان و حاکمان نمونه خدا شبانان و چوپانان بودند. هم موسی و هم داوود قبل از اینکه قوم خدا را هدایت کنند چوپانان و شبانان بودند. وقتی ما دعا می‌کنیم خداوندا کارگرانی برای دروی محصول خود بفرستد، دعا می‌کنیم که او به آنان قلب یک شبان یا چوپان را بدهد. دعا کنید که خداوند به شما یک قلب دلسوز برای گمشدگان و گمراهان عطا کند. در متی فصل 9 آیه 37 الی 38 می‌خوانیم: عیسی به شاگردانش گفت: محصول زیاد است اما کارگر کم، پس از صاحب محصول تقاضا کنید تا برای جمع‌آوری محصول کارگران بیشتری به کار گیرد. پس از گفتن این مطلب به شاگردانش، اکنون او آنان را به پیش می فرستد. دوست من، وقتی شما برای چیزی دعا می کنید، همیشه خوب است که خودتان نیز خواهان باشید که آن را انجام دهید. وقتی خداوند ما از شاگردانش خواست که برای بیشتر شدن دروگران دعا کنند، خودش نیز این افراد را که از آنان خواسته بود دعا کنند برای دروی محصول فرستاد. این نکته واقعا نکته جالب توجهی است. یک ایماندار با تجربه کلیسایی زمانی گفت: هرگاه شخصی برای داشتن دانه در محصول خود دعا می کند، خداوند از او انتظار دارد که وقتی آمین می گوید بیل خود را برای شخ زدن به دست بگیرد. من همیشه ایمان داشتم که درباره هیچ چیزی نبایستی دعا و درخواست کنید مگر اینکه خودتان نیز حاضر و خواهان باشید آن را انجام دهید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 از انجیل متی به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 10 در این کتاب توجه بفرمایید. انجیل متی فصل 10. موضوع این فصل عبارت است از: مسیح به 12 شاگرد مأموریت می‌دهد که به میان قوم اسرائیل رفته پیام و مژده ملکوت خدا را موعظه کنند. این فصل ادامه جنبشی می‌باشد که در انجیل متی از آغاز به چشم می‌خورد. تا اینجا مشاهده کردیم که خداوند عیسی مسیح اصول اخلاقی ساکنان ملکوت آسمان را در موعظه بالای کوه ذکر می نماید و سپس از کوه پایین آمده و قدرت خود را در 12 معجزه که در انجیل متی برشمرده شده اند ظاهر می سازد. و حالا به 12 شاگرد خود مأموریت می دهد که به میان قوم بنی اسرائیل رفته و مژده ملکوت آسمان را به ایشان موعظه نمایند. این افراد نه به عنوان پیشگامان بلکه همچون رهروان خداوند عیسی مسیح مأموریت خود را آغاز می کنند. خداوند به ایشان قدرت انجام معجزات داد و این از سوی خداوند اختیار و اقتداری بود که به آنان عطا شد. آیا هرگز تا کنون توجه کرده بودید که یحیای تعمیددهنده هیچ معجزه‌ای انجام نداد؟ توجه کنید که لقب ایشان از شاگردان به رسولان تغییر یافت. کلمه شاگرد به معنای یادگیرنده می باشد، در صورتی که رسول یعنی نماینده و مأمور. همچنان که این فصل را آغاز می کنیم، به خاطر بسپارید که تعدادی از مکاتب دینی به اصطلاح مسیحی می باشند که از این فصل برای توجیه اختیارات خود در انجام بعضی خدمتها و رفتار عجیب و غریب سوء استفاده کردند. خواهید دید که دستور عملها و فرامینی خاص برای مسیحیان در این فصل یافت نمی شود. آنچه نیاز داریم توجه به این نکته است که این دستور عملها بایستی تحت نور شرایط و موقعیت‌های خاصی مشاهده گردند که به شاگردان داده شده بود و ما نیز باید بتوانیم آنها را به درستی دریافت و تفسیر کنیم. 12 نفر نامیده شده و مأموریت می‌یابند. در متا فصل 10:1 می‌خوانیم: آنگاه عیسی 12 شاگرد خود را نزد خود فرا خوانده و به ایشان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا دهند. قدرتی که خداوند عیسی مسیح به ایشان عطا نمود، اعتبارنامه آنها و نشانه اختیار آنان بود زمانی که به میان قوم اسرائیل رفتند. بر اساس گفته پیامبران عهد عتیق، این اقتدار و اعتبار مسیح بود که به رسولان توانایی بخشید تا دیگر نه شاگرد بلکه رسولان باشند. در متی فصل 10:2-4 می‌خوانیم: این است نام‌های آن 12 شاگرد: شمعون، معروف به پتروس، آندریاس، برادر پتروس، یعقوب، پسر زبدی، یوحنا، برادر یعقوب، فیلیپ، برتولما، توما، متا، باجگیر معروف، یعقوب، پسر حلفی، تدی، شمعون، عضو حزب فدایان، و یهودای اسخریوطی، کسی که در آخر به عیسی خیانت کرد. روش و پیام آن 12 نفر. در انجیل متی فصل 10:5-6 می‌خوانیم: عیسی ایشان را به مأموریت فرستاده چنین گفت: نزد غیر یهودیان و سامریان نروید، بلکه فقط نزد قوم اسرائیل که گوسفندان گمشده خدا هستند بروید. اکنون توجه کنید، اگر قرار بود که راهنمایی و هدایت خدمت شخصی خود را از این آیه برداشت می کردید، در آن صورت مجبور بودید که فقط در محدوده قوم اسرائیل خدمت کنید، زیرا بر طبق این آیه این خدمات برای گوسفندان گمشده قوم اسرائیل می باشد. آشکار است که این آیات شامل مأموریت و رسالات ما نمی گردد. این آیات کاملاً در تضاد با فرمان مأموریتی که ما در کتاب اعمال رسولان فصل 1:8 می باشد که در آنجا چنین نوشته شده است: ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و حتی دورترین نقطه دنیا درباره مرگ و زنده شدن من شهادت دهید. پس به این نکته توجه کنید که ما باید سامریان و ساکنین دورترین نقاط دنیا را جزو اهداف رسالت بشارتی خود قرار دهیم، در حالی که خداوند عیسی مسیح به شاگردان مأموریت می‌دهد که تنها به نزد گوسفندان گمشده قوم بنی اسرائیل رفته و از امتها و سامریان دوری نمایند. و پیام رسولان این چنین بود. متی فصل 10:7 میگوید: بروید و به ایشان خبر دهید که خداوند ملکوت خود را برقرار میسازد. اما این ملکوت چطور نزدیک و در دسترس آنان بود؟ این ملکوت در شخص عیسی مسیح که پادشاه بود برقرار گردید و شخص عیسی مسیح به میان مردم آمده بود. با شروع قرن جدید و به پایان رسیدن دوره سلطنت ملکه ویکتوریا و پیامدهای آن، احساس خوشبینی قابل توجهی در میان به اصطلاح مسیحیان جهانی رخنه کرده و ایشان را در بر گرفته بود. همه اقشار و فرقه های بزرگ در آن زمان کار عظیم برقرار نمودن ملکوت آسمان بر روی همین زمین را جزو وظیفه اصلی خود می دیدن. هر گروه شخصه بر این باور بود که خداوند قراردادی بسته است که ملکوت آسمان را بر زمین بنا نماید. قابل ذکر است که کلیسا به هیچ عنوان خوانده نشده که ملکوت آسمان را بر زمین برقرار سازد. این خود شخص عیسی مسیح است که وقتی دوباره به زمین بازگردد، ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت. کلیسا خوانده شده تا بدن مسیح باشد، قومی که از دنیا بیرون کشیده شده و منتخب خدا است تا مسیح را به دنیا نشان دهد و خبر خوش او را به جهان اعلام و موعظه کند. کارهای مربوط به ملکوت ربطی به ما ندارد. ملکوت آسمان با قبول نمودن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و ایمان آوردن به او در میان ما است و وارد وجود هر یک از ما می گردد. اکنون توجه کنید که مسیح 12 شاگرد را با همان اختیارات و اقتدار مشابه خودش برای خدمت می فرستد. در متی فصل 10 آیه 8 می خوانیم: بیماران را شفا دهید، مرده ها را زنده کنید، جزامی ها را شفا دهید و ارواح ناپاک را از وجود مردم بیرون کنید. مفت گرفته اید، مفت هم بدهید. من اصرار دارم که اگر شما در صدد انجام یکی از موارد ذکر شده در این آیه هستید، باید قادر باشید که هر 4 مورد را انجام دهید. توجه کنید که زنده کردن مردگان نیز شامل آنها می باشد. واضح است که این موارد در زمان و موقعیتی قابل اجرا بودند که تحت آنها داده شده بودند. خیلی جالب است که به شما بگویم افرادی که امروز آیه 8 را به عنوان مأموریت خود می‌دانند، آیه بعدی را همیشه نادیده می‌گیرند و یا اینکه حداقل من تا به حال نشنیدم آنها از این آیه استفاده کنند، در حالی که همه این آیات با هم در یک بسته‌بندی قرار دارند و به هم مربوط می‌باشند. متی فصل 10 آیه 9 می‌گوید: پول با خود بر ندارید. چند وقت پیش به یکی از این به اصطلاح شفادهندگان ایماندار پیشنهاد دادم تا به بیمارستانی برود که به او خیلی در آنجا نیاز داشتند. اما خیلی جالب است که این گونه افراد حتما باید در مکانی خدمت کنند که در آنجا هدایای نقدی جمع می شود. آشکار است که ما نیاز داریم این آیه را در مفهوم و زمینه درست آن قرار دهیم. اینها همه راهنمایی و هدایت موقتی بودند که خداوند عیسی مسیح در طی 3 سال خدمتش ذکر نموده بود. اما روزی رسید که دیگر دوره خدمت او بر روی زمین به سر آمده بود و او آموزش و هدایتی کاملا متفاوت به رسولان داد. در لوقا فصل 22 آیه 35 الی 36 چنین می‌خوانیم: هنگامی که شما را فرستادم تا پیام انجیل را به مردم اعلام کنید و پول و کولبار و لباس اضافی با خود بر نداشته بودید، آیا به چیزی محتاج شدید؟ جواب دادند: خیر. فرمود: اما اکنون اگر کولبار و پول دارید بردارید، و اگر شمشیر ندارید بهتر است لباس خود را بفروشید و شمشیر بخرید. و همچنین پولس در اول قرنتیان فصل 9 آیه 14 می نویسد: به همین ترتیب خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعلام می کند، هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تأمین شود. و به طور مفصل درباره وضعیت واعظین در فصل 9 در اول قرنتیان تعلیم می دهد. در روزگار ما، خداوندمان مطمئنن از ما انتظار دارد تا خدمات مسیحی را حمایت و پشتیبانی کنیم. تنها پیشنهادی که من به شما می دهم این است که اگر در صدد هستید آنچه در متی فصل 10 آیه 8 ذکر گردیده را به عمل آورید، مطمئن باشید که آیه بعدی نیز در دنباله همان آیه 8 می باشد و این دو از هم جدا نمی باشند. باور کنید، نمی خواهم سختگیری کنم، ولی مهم است که آیات کلام خداوند در زمینه و مفهوم درست خود بیان گردد و در متن خود برداشت و تفسیر شوند. اکنون به دستورهای دیگر خداوند عیسی توجه کنید که قبل از اعزام این 12 نفر در این زمان به آنها می دهد. در متی فصل 10 آیه 11 ادامه می دهد: وقتی وارد شهر یا دهی می شوید، سراغ آدم خداشناسی را بگیرید و تا روزی که آنجا هستید در خانه او بمانید. یقیناً این آیه برای روزگار ما نیست. بهترین مکان برای واعظ کلام خداوند در سفرش در این روزها به جای رفتن به خانه مردم، هتل‌ها و یا مهمانخانه‌ها می باشد. زیرا در روزگاری که ما زندگی می کنیم، همه به اندازه کافی مشغله و گرفتاری دارند و نیازی نیست که ما هم باری بر روی دوش ایشان بگذاریم. من فکر نمی کنم که در این روزگار خداوند ما را به شهر می فرستاد تا از مردم بپرسیم چه کسی در اینجا لیاقت دارد یا اینکه برجسته ترین مسیحی این شهر کیست. سپس به در خانه او برویم و در را بکوبیم و بگوییم نگاه کن، من اینجا هستم. بگذارید یک بار دیگر یادآوری کنم که خداوند عیسی مسیح تحت شرایط زمانی و مکانی که او و شاگردان در آن زندگی می کردن برای 3 سال دستورها و آموزشهای موقتی به ایشان داد. اجازه دهید همیشه آیات کلام خدا در مفهوم متن و زمینه درست آن تفسیر شوند. در متی فصل 10 آیه 12 الی 13 می خوانیم: وقتی وارد خانه ای می شوید سلام گویید. اگر آن خانواده شایسته باشد، برکت سلام شما بر آن خانه قرار خواهد گرفت. اگر نباشد، برکت به خودتان باز خواهد گشت. کلمه خانه مسلماً اشاره به ساختمان ندارد، بلکه خطاب به مردمی می باشد که در آن ساختمان زندگی می کنند. منظور افراد خانه است. در متی فصل 10 آیه 14 ادامه می دهد: اگر اهل خانه یا شهری شما را راه ندادند، گرد و خاک آنجا را نیز به هنگام بازگشت از پاهایتان بتکانید. مأموریت ما امروز این چنین نیست. این رفتاری نیست که مبلغان و مبشران مسیحی امروزه به انجام رسانند. مطمئناً من پس از شرکت در ملاقات‌ها و جلسات بشارتی از شهر خارج نمی‌شوم و خاک کفشم را نمی‌تکانم. نمی‌خواهم بگویم در بعضی مکان‌ها دلم نخواسته که چنین کاری را انجام دهم، ولی هرگز به خواست دلم عمل نکردم. من احساس می‌کنم این راهنمایی و هدایت در آن شرایط و زمان خاص به این مردان داده شدند. در متی فصل 10 آیه 15 می‌خوانیم: مطمئن باشید که در روز قیامت وضع مردم فاسد صدوم و عموره خیلی بهتر از وضع آنان خواهد بود. در فصل بعدی انجیل متی متوجه خواهیم شد که برای بعضی از این شهرهایی که مورد داوری قرار گرفتند چه اتفاقی رخ داد. آنچه آن 12 نفر باید انتظار می داشتند. متی فصل 10 آیه 16 می گوید: من شما را همچون گوسفندان در میان گرگان می فرستم. پس مثل مار هوشیار باشید و مثل کبوتر بی آزار. پس از اینکه خداوند درباره موقعیت مکانی با شاگردان صحبت می کند، اصول مهمی را در اختیار ایشان قرار می دهد که بر اساس آن باید عمل کرده تا شاهدان او باشند. این اصول برای هر زمانی تا به ابد مفید می باشد و مسلماً برای دورانی که ما در آن به سر می بریم نیز قابل استفاده هستند. فرزندان خدا باید همچون مار زیرک و هوشیار و همچون کبوتر بی آزار باشند. خیلی خطرناک است اگر یکی از اینها باشیم و دیگری نباشیم. من با افرادی ملاقات کردم که همچون مار هوشیار بودند، خیلی زیرک و باهوش، ولی بی آزاری و نیازمندی کبوتر را نداشتند. خیلی راحت بگویم، شما را در تله می اندازند و اسیر می کنند. عده دیگر را دیدم که کاملا ساده لو و آماده برای فریب خوردن بودند. آنان بی آزار همچون کبوتر هستند، ولی هوشیاری مار را ندارند. مار خطرناک است و کبوتر در خطر قرار می گیرد. بنابراین ما نیاز داریم که کیفیت و قابلیت هر دو را داشته باشیم. در متی فصل 10 آیه 17 می خوانیم: ولی مواظب باشید، زیرا مردم شما را گرفته به محاکمه خواهند کشید و حتی در عبادتگاه ها شما را شلاق خواهند زد. من تا به حال در عبادتگاه و کنیسه شلاق نخوردم، ولی در بعضی از کلیساهای بسیار خوب افرادی با زبان خود مرا شلاق زدند. متی فصل 10 آیه 18 ادامه می دهد: ولی شما را به خاطر من پیش فرماندهان و پادشاهان خواهند برد تا از شما بازجویی کنند، و این برای شما فرصتی خواهد بود تا درباره من با آنان سخن گویید و ایشان را آگاه سازید. جای هیچ شکی نیست که در آن روزها برای کسانی که متعلق به مسیح بودند چنین اتفاقهایی رخ داد و سپس همچنین برای بسیاری در کلیسا نیز اتفاق افتاده است. در متی فصل 10 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: وقتی شما را می‌گیرند نگران نباشید که موقع بازجویی چه بگویید، چون کلمات مناسب به موقع به شما عطا خواهند شد، زیرا این شما نیستید که سخن می‌گویید، بلکه روح پدر آسمانی شماست که به وسیله شما سخن خواهد گفت. من باور دارم این آیه برای آنانی بود که به خاطر عیسی و به جهت کاری که عیسی برای انجام آن ایشان را فرستاده بود دستگیر می شدن و در نتیجه فرصتی برای آماده نمودن جوابی در مقابل سوالهای دستگیر کنندگان خود نداشتند. این افراد توسط عیسی مسیح برای مأموریت فرستاده می شدن بدون اینکه از پیش آمادگی چنین اتفاقاتی را داشته باشند. و اگر ما این آیات را در مفهوم و در زمینه آن زمان و مکان ویژه مورد بررسی قرار دهیم به مشکلی بر نمی خوریم. اما متاسفانه گروهی از مردم هستند که این آیات را به خودشان ارتباط می دهند و در هنگام موعظه یا خطابه خود هیچ چیزی از قبل مهیا نمی کنند و بدون آمادگی از پیش شروع به صحبت می نمایند. به خاطر می آورم در یکی از سمینارهایی که مدتها پیش شرکت کرده بودم با جوان دانشجوی مواجه شدم که واقعا در بیش از یک مورد عجیب و غریب به نظر می رسید و معتقد بود که برای موعظه خود نیازی نیست از پیش آمادگی داشته باشد. من به همراه یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم شبی برای گوش دادن به سخنان او برویم. خب متاسفانه در کمال تأسف باید بگویم که کاملا مشخص بود او برای موعظه خود از قبل آمادگی نداشته است. در راه بازگشت به سمینار دوست من که خیلی بیشتر از من حوصله داشت از او سوال کرد که آیا خودش را برای پیغامی که داد آماده کرده بود و آن مرد جوان در جواب دوستم گفت البته که نه. سپس دوستم از او سوال کرد که چطور آن پیام را گرفتی و موعظه کردی؟ او در جواب گفت روح خداوند آن پیام را داد و کلمات را در دهان من گذاشت. دوست من به او گفت فکر نمی کنم مجبور باشید تقصیر را در مورد آن پیام به گردن روح القدس اندازی. یکی دیگر از دوستانم سالها پیش در یک روز یک شنبه صبح منتظر قطار بود تا به محلی برود و همچنان که انتظار می کشید مشغول قدم زدن و آماده نمودن متن پیامش بود، زیرا در آن روز باید در کلیسا موعظه می کرد. دوست من کت بلندی بر تن داشت و اتفاقا مرد دیگری نیز در این ایستگاه چنان لباسی بر تن کرده بود. شخص مورد نظر به دوست من نزدیک شد و از او سوال کرد آیا شما واعظ هستید؟ دوستم گفت بله. آن مرد پرسید الان چه کار میکنید؟ دوستم جواب داد امروز باید در کلیسا موعظه کنم و الان مشغول مرور کردن خلاصه مطالب آن میباشم. آن مرد گفت منظورتان این است که در حال آماده کردن موعظه خود هستید؟ دوستم گفت بله، شما چطور؟ آیا شما این کار را نمیکنید؟ آن مرد پاسخ داد خیر، من برمیخیزم و به روح القدس اجازه میدهم که خودش از طریق من صحبت کند. دوست من چنین گفت خب فرض میکنیم که شما به محل موعظه میروید ولی متوجه میگردید که روح القدس فوراً پیغامی در دلتان نمیگذارد. آن وقت چه میکنید؟ آن مرد جواب داد آنقدر سرهم بندی میکنم تا بالاخره خودش از دهانم شروع به صحبت کند. متاسفانه امروزه خیلی از واعظین در هنگام موعظه هر چه از دهانشان بیرون می آید بر زبان می آورند و به اصطلاح سرهم بندی می کنند و به عنوان عذر موجه پای روح القدس را به میان می کشند و بر طبق این آیه می گویند عیسی مسیح به رسولان یک چنین آموزشی داده بود و ما هم بر اساس همان عمل می کنیم. ولی حقیقتا این کار یک سوء تفسیر کلام خدا می باشد. فقط کافی است این آیات را در زمان و مکانی که عیسی مسیح گفت مورد تفسیر قرار دهیم و در متن و زمینه بیان آن ببینیم. آنگاه معنی آن کاملا روشن است.